در سختی ها با هم مهربان باشیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
اختتامیه نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با تجلیل از برگزیدگان در سینما فلسطین.
آغاز ثبت نام خبرنگاران و اهالی رسانه برای دریافت کارت جشنواره تئاتر فجر
و تهیه اطلس رویدادهای گردشگری با هدف معرفی اماکن و ظرفیت‌های گردشگری مناطق مختلف کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام مردم ایران، صبح جمعتون بخیر. به همکاران عزیز و ارجمندمون در پخش شبکه فرهنگ هم سلام میکنیم و صبح بخیر میگیم. اخبار بامدادی این شبکه رو سرکار خانم محمدی و من راسخ به استحضارتون میرسونیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید.
مراسم اختتامیه نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار دیشب با تجلیل از برگزیدگان در بخش‌های مختلف مستند و داستانی در سینما فلسطین برگزار شد. گزارش همکارم عبدالکریم میرزایی را به اتفاق میشنویم.
نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار.
نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار به ایستگاه پایانی رسید.
خب به لحاظ کمی و کیفی رشد داشته جشنواره امسال نسبت به سالهای گذشته، ولی خب نباید قانع بود و راضی شد، باید به سمت بهتر شدن حرکت کرد.
خیلی سطح جشنواره بالا بود امسال، خصوصا در بخش مستند.
معلومه زحمت کشیدن برای فیلم ها، بازیگرا خیلی عالی بودن.
بیشتر جشنواره های فجر و بین المللی و اینا رو من دنبال می‌کردم. چیزی که دیدم بسیار عالی بود، اصلا فکر نمی‌کردم به این سطح، به این سردگی، به این خوبی باشه.
شامگاه پنجشنبه در آیین پایانی نهمین جشنواره فیلم عمار برگزیدگان آن در سینما فلسطین معرفی و تجلیل شد.
بخش اول اهدای جوایز دل تو دل
در بخش تاریخ دا. سیاسی و فتنه 88 فانوس عمار به مصطفی شوقی برای مستند شورش علیه سازندگی اهدا شد.
این بخش یک مهمان ویژه داریم. گلباران میکنیم مسیر آمدن مادر عزیزان شهیدان خالقی پور را با گلهای محمدی صلوات. هاش خانم خالقی پور، مادر معنوی برای بچه های عمار، بفرمایید.
لوح افتخار این بخش هم به آقایان عبدالعلی مکرمی و علی ملاقلی پور به ترتیب برای کارگردانی فیلم های آینه های شکسته و راه طی شده و لوح تقدیر ویژه آن به ناصر طهماسب برای گفتار متن مستندهای مختلف تعلق گرفت. در بخش جنگ نرم و جبهه فرهنگی، هیئت داوران فانوس این بخش را به روزی روزگاری ترامپ به تهیه کننده این اثر محسن مقصودی اهدا کرد. لوح افتخار این بخش هم به عطر رسید، اثر داوود جلیلی و متولد آذر اثر سید رضا حسینی رسید. هیئت داوران این بخش همچنین مستند تهران دمشق به کارگردانی سید محمد علی صدرینیا را شایسته اهدای جایزه مردمی قالیچه دستباف از روستای ترگز آباد اعلام کرد.
اهدا میکنن. تشکر میکنیم از مردم محترم روستای.
در بخش نقد درون گفتمانی و تاریخ سیاسی هم مستند دریاب است به کارگردانی محمود شهبازی با موضوع سید بیرویه ماهیان جنوب کشور برگزیده فانوس عمار شد. همچنین هیئت داوران لوح افتخار این بخش را به خوره اثر محمد رضا امامقلی و فروشنده دو اثر علیرضا بوالی اهدا کرد. هیئت داوران در بخش بیداری اسلامی و جهانی فانوس این بخش را به اثر فرزند امام به کارگردانی سید محتشم علی نقوی اهدا کرد.
امام علامه عارف حسینی هستش که بر اساس تاکید خود امام خمینی که گفته بودند که فکر این شهید رو زنده نگه دارید، این موضوع
لوح افتخار این بخش هم به اثر عماد به کارگردانی ایمان گودرزی تعلق گرفت. در بخش مدافعان حرم هیئت داوران فانوس این بخش را به دلیل ثبت صحنه‌های ناب و خلق داستانی پرکشش به نجات اثر امیر حسین نوروزی و لوح افتخار آن را به کرار اثر محسن عقیلی و آبدان کهنز اثر مجید رستگار اهدا کرد. در بخش جنگ اقتصادی لوح‌های افتخار این بخش به خاویار قم به کارگردانی محمد جواد رحیمی و جوجه‌های انگلیسی به کارگردانی محمد هادی اینانلو اهدا شد. فانوس این بخش به مستند به نام پدر به کارگردانی محمد تقی رحمتی تعلق گرفت. همچنین حاجی خانم عصمت احمدیان کارآفرین و مادر شهیدان ابراهیم و اسماعیل فرجوانی جایزه استقلال را از جشنواره عمار دریافت.
تشریف بیارند به جایگاه با تشویق شما هزار.
فرش قرمز رو باید زیر پای این مادران شهید پهن کرد.
هیئت داوران بخش فیلم کوتاه لوح‌های افتخار این بخش را به اثر هر سال اربعین به کارگردانی میلاد محمدی و اثر اسپری به کارگردانی محسن مجیدپور و اثر داستان آینده به کارگردانی میثم ملکی پور تقدیم کرد. فانوس این بخش هم به اثر آخرشه به کارگردانی رضا کشاورز و اثر نفرس به کارگردانی سامان قنائمی اهدا شد. در فیلم نیمه بلند لوح افتخار به اثر تقاص به کارگردانی محسن امانی تعلق گرفت. همچنین هیئت داوران فانوس بهترین کارگردانی را به اثر سوزن به کارگردانی یوسف جعفری و جایزه ویژه بهترین فیلم را به اثر مستوره به کارگردانی الهام هادی نژاد اهدا کرد. در آیین پایانی هم از سیروس مقدم تجلیل شد. سیروس مقدم در این مراسم گفت به تعداد مردم ایران قصه وجود دارد، اما هنوز صحبت جدی برای ساخت پایتخت شش با ما نشده و به همین دلیل است که نوروز امسال پایتخت ندارد.
هدیه‌ای که شاید همه بازیگران این سریال دوست داشتن که اونو داشته باشن و آرزوشون بود که داشته باشن، کاشی حرم امام هشتم حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام. تشویق بفرمایید.
عمار امسال تموم نه، عمار تازه شروع شده. عمار انشاءالله از امروز وارد خانه های شما، وارد شهرهای شما و وارد روستاهای شما خواهد شد و اکران کننده های مردمی اونها رو به شما نشان خواهند داد. ما در جشنواره‌های سال بعد منتظر آثار بقیه تولید کنندگان هستیم.
مهلت ثبت نام در نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم وارش 30 دی پایان می‌یابد. مدیر دبیرخانه جشنواره گفت فیلمسازان متقاضی حضور در این رویداد سینمایی باید تا 30 دی در سایت جشنواره به نشانی varishfestival.com ثبت نام و پس از آن تا 10 بهمن نسخه اثر خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند. مرتضی کاظمی‌نیا با تأکید بر اینکه مهلت ثبت نام تمدید نمی شود افزود تا کنون بیش از 550 عنوان فیلم در بخش ملی و با موضوع جشنواره به دبیرخانه رسیده است. به گفته وی بر اساس آخرین آمار بیشتر آثار متعلق به استانهای تهران، مازندران، کردستان، گیلان، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی بود است. نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم وارش اردیبهشت در استان مازندران برگزار می شود.
4 فیلم از سینمای ایران به 17th جشنواره فیلم داکا پایتخت بنگلادش راه یافت. فیلم های برگ جان به کارگردانی ابراهیم مختاری در بخش سینمای معناگرا، لینا ساختگی رامین رسولی و آذر کاری از محمد حمزه‌ای در بخش سینمای جهان و آپاندیس ساختگی حسین نمازی در بخش مسابقه سینمای آسیا در 17th جشنواره فیلم داکا حضور دارند. جشنواره بین‌المللی فیلم داکا از فردا تا 30 دی در بنگلادش برگزار می شود. گفتنی است در 15th دوره جشنواره داکا جایزه بهترین فیلم و در 16th دوره جایزه بهترین بازیگری و کارگردانی به سینمای ایران اهدا شد.
آغاز ثبت نام خبرنگاران و اهالی رسانه برای دریافت کارت جشنواره تئاتر فجر. طبق اعلام روابط عمومی 37th جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، خبرنگاران، منتقدان و اهالی رسانه‌های دیداری و شنیداری برای ثبت نام دریافت کارت ویژه رسانه می توانند تا 24 دی به نشانی اینترنتی fitf.ir مراجعه و ثبت نام کنند. حضور گزارشگر یا عوامل رسانه‌های دیداری و شنیداری در ایام جشنواره به منظور پوشش فعالیت‌های مختلف این رویداد بین‌المللی تئاتر نیز ملزم به ارسال معرفی نامه جهت دریافت مجوز است. 37 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 22 بهمن تا 4 اسفند به دبیری نادر برهانی برگزار خواهد شد.
معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از آماده شدن اطلس رویدادهای گردشگری با هدف معرفی اماکن و ظرفیت‌های گردشگری مناطق مختلف کشور خبر داد. ولی تیموری:
در بُعد داخلی سفر به اندازه متوسط داره انجام میشه، اما این سفر نقیصه‌ای داره. بنابراین یکی از اصلی ترین سیاست هامون تو این حوزه بحث متوازن کردن سفر هست، یعنی بتونیم سفرهای داخلی رو جهت دهی بکنیم به سمت همه ظرفیت هایی که در کشورمون وجود داره. ما سفر رو به سمت حرفه‌ای شدن حرکت بدیم. حرفه‌ای شدن به این معنا که عموما سفرهای ما در بُعد داخلی به شکل انفرادی داره انجام میشه و به شکل برنامه ریزی شده نیست. اگر ما این فرایند رو مدیریت بکنیم و سفرها رو به سمت سفرهای همراه با تور، سفرهای برنامه ریزی شده هدایتش بکنیم، هم کیفیت سفرها افزایش پیدا میکنه، هم هزینه های سفر کاهش پیدا میکنه و هم مشاوران بخش خصوصی ما، آژانس‌های ما میتونن اینها رو به اون مقاصدی که در قالب ختم‌الشایعه سیاستی گردش گردشگری کشور قرار گرفته هدایتش کنن. ما در کنار این سیاست کلی یکی از ابزارهایی هم که میتونستیم کمک کنیم برای توزیع سفر بحث رویدادها و جشنواره‌ها و نمایشگاه‌هامون هستش. اومدیم برای اینکه از این حالت سلیقه‌ای در بیاد و متمرکز، قطعی، زمانبندی شده بتونن پکیج‌هایی رو برای این آماده بکنیم. اینو در قالب یک اطلسی آماده کردیم بر اساس یک سری شاخص‌های رویدادهای ما طبقه‌بندی شده. الان آماده هستش. ما فقط بخش یه مقدار هنری کار در کنار یک رویداد ما دنبال این هستیم حتما یه تصاویری رو، توضیحاتی رو داشته باشیم. اون محتوای کار رو آماده کردیم و انشالله از ابتدای سال آینده ما اینها رو اجرایی خواهیم کرد.
آیا این اطلس کمک میکنه به معرفی مراکز و اماکن گردشگری یا صنایع دستی؟
این اطلس اولا معرفی یک سری رویدادهایی که برخواسته از ظرفیت‌های یک محله، یک نقطه، یک استان هست. اما خودش به بهانه برگزاری این رویداد در اون نقطه حجمی از گردشگر رو میبره که معرفی میکنه ظرفیت‌های دیگر استان رو.
در اساس عموم هم قرار
میگیره 100%.
نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی هنرمندان معاصر امروز در باغ موزه قصر افتتاح میشود. این نمایشگاه در دو بخش استادان و هنرمندان جوان برگزار خواهد شد و آثار عکاسی و نقاشی هنرمندان جوان در کنار آثار استادان برجسته این هنر از جمله رسول اولیازاده، شاهین آروین، رضا رحیمی، احمد طالبی و حسین هادیپور به نمایش در خواهد آمد. هدف از برپایی همزمان نمایشگاه استادان و هنرمندان جوان آشنایی و دیده شدن بهتر کارهای نو و پیشرفت هرچه بیشتر هنرمندان جوان است. نمایشگاه هنرمندان معاصر امروز از ساعت 15 در نگارخانه ملک الشعرا بهار باغ موزه قصر افتتاح می شود و تا چهارشنبه 26 دی ادامه دارد. بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد و رایگان است.
برگزاری مرحله نهایی مسابقه طراحی با رقابت 20 گروه در چهارمین روز جشنواره ملی طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوان. دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت ارشاد با اشاره به برنامه‌های امروز جشنواره همچنین گفت مراسم اختتامیه جشنواره ملی طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوان فردا عصر برگزار می‌شود. حمید قبادی:
دومین دوره جشنواره ملی لباس کودک و نوجوان با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حوزه طراحی و همچنین تولید لباس کودک در کشور عزیزمون و در سال حمایت از کالای ایرانی، امروز چهارمین روزش رو پشت سر می‌گذاریم و در این روز 20 طرح که در مسابقه 4 روزه‌ای که در بین 20 گروه طراحی در کنار همدیگه رقابت داشتن انتخاب میشن و کار خودشون رو به انتها می میرسونن و داوران از بین این آثار رتبه های برتر رو انتخاب خواهند کرد و انشالله در روز اختتامیه برگزیدگان این بخش رو معرفی خواهد کرد جشنواره. همچنین در ادامه برگزاری کارگاه ها و نشست های تخصصی ما امروز نشستی رو خواهیم داشت با موضوع اوریگامی در طراحی لباس کودک و نوجوان. یکی از موضوعات بسیار مهمیه که جنبه های روانشناسی و جنبه های آموزشی بسیار زیادی داره که در لباس کودک مرسوم هست در دنیا. در کشور ما هم اساتید این رو مورد آموزش قرار خواهند داد. همچنین قصه گویی و داستان سازی برای موضوعات طراحی لباس کودک و نوجوان رو ما کلاس و کارگاهش رو خواهیم داشت. طراحان آموزش می‌بینن که بر اساس داستان ها طراحی لباس رو انجام بدن و طراحی ها مبتنی بر مفهوم و معانی خاصی باشه که بتونه ارتباط برقرار بکنه با کودک و نوجوان. همچنین تعدادی از تولید کنندگان آثار برگزیده رو انتخاب خواهند کرد و به عبارتی آثاری که مورد نظرشون هست رو با هماهنگی ستاد جشنواره مسیر تولید انبوه اونها رو فراهم خواهند کرد. اتفاق بسیار مهمیه که به واسطه برگزاری این جشنواره رقم خواهد خورد. ما در سایر جشنواره‌ها 2-3 سال طول کشید تا موفق شدیم که طرح‌ها تبدیل به تولید انبوه بشه، اما خوشبختانه در جشنواره کودک و نوجوان که از اولین دوره و امسال هم در دومین دوره خودش تولید کنندگان طرح‌ها رو انتخاب می‌کنند و با نظر صاحبان آثار و طراحان و راهنمایی ستاد جشنواره اونها رو تولید انبوه خواهند رسوند. عصر روز شنبه هم ما آیین اختتامیه رو خواهیم داشت که انشالله مطابقا به اطلاع شنوندگان عزیز خواهد رسید.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
نماز جمعه تهران این هفته به امامت حجت الاسلام ابو ترافی فرد در مصلی بزرگ امام خمینی اقامه می شود. رئیس ستاد نماز جمعه تهران گفت سخنرانی دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار با موضوع 40 سالگی انقلاب، فرصتها و تهدیدها، مشاوره و ارائه احکام از برنامه های امروز در نماز جمعه پایتخت است. سید باقر پیشنمازی.
نماز جمعه امروز 21 دیماه در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه و به امامت حجت الاسلام المسلمین ابو ترابی فرد آغاز میشه. خطبه ها 15 دقیقه قبل از اذان ظهر آغاز خواهد شد و در پای مصلی ان شاء الله ساعت 10 صبح و مراسم هم 10:45 شروع خواهد شد و سخنان قبل از خطبه آقای دکتر نادر طالبزاده هستند، دبیر محترم جشنواره فیلم عمار، که ضمن ارائه گزارشی از این جشنواره در موضوع 40 سالگی انقلاب، فرصت‌ها و تهدیدها هم صحبت خواهند کرد و بخش‌های مختلف برنامه بعد از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید بخش احکام و بحث‌های صوتی مناسبتی خواهد بود و معرفی کتاب هفته و برگزاری غرفه معرفی کتاب‌های مفید و فوق برنامه کودکان و نوجوانان و خدمات مشاوره در موضوع ازدواج، خانواده، احکام و مسائل حقوقی تقدیم نمازگزاران محترم خواهد شد. شماره سامانه پیامک صدای نماز جمعه تهران 6868 هم در خدمت نمازگزاران محترم خواهد بود تا نقطه نظرها و دیدگاه‌های خودشون رو در مورد هر چه بهتر برگزار شدن مراسم نماز جمعه به ستاد منتقل بکنن.
معاون آموزشی پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت ادبیات دروس معارف دانشگاه ها به سمت استفاده از ادبیات تبیینی و تحلیلی پیش خواهد رفت. حجت الاسلام قریشی افزود
تغییراتی که جامعه دانشگاهیمون و اساتیدمون انتظار داشتن در درس‌های معارف ما اعمال بکنیم به این صورته که بنا شد که ما درس‌هامون در ادبیاتی که می‌خوایم استفاده بکنیم از ادبیات تبیینی و تحلیلی در حوزه دین، در حوزه تاریخ بیشتر بهره ببریم تا به صورت اثبات‌گرایی. بنظر در متون آینده‌ای که الان داریم تدوین می‌کنیم بخش‌های تحلیلی افزایش پیدا خواهد کرد. دوم اینکه داریم به این سمت حرکت می‌کنیم که پای آینده ما صرف کتاب نباشه، یک بخش آموزشی باشه با کتاب، با مقاله ها و با درس‌های مجازی و با فعالیت‌هایی که خود دانشجو در سر کلاس انجام میده. این از کتاب محوری به بخش آموزشی داریم فعالیتمون رو تغییر خواهیم داد. همینطور به منابع اصیل دینی برای اونس بیشتر با قرآن، خصوصا با قرآن محوری بیشتر تاکید خواهد شد و مسائلی که نیاز جامعه هست سعی خواهیم کرد که در کتاب‌های آینده که در دست تدوین داریم اینها بیشتر ورود پیدا بکنن، خصوصا با مقاله های پیوستی که بناسبش اضافه بشه این کار انجام بگیره. درس های مجازی متعددی هم تولید کردیم و در دست تولید داریم، اینها را هم به عنوان کارهای مکمل درس های آموزشیمون استفاده خواهیم.
چقدر از اینها اجرایی شده؟
یه بخشی از اینها الان در دست اقدامه و به برخی از دانشگاه هم اعلام کردیم. به صورت پایلوت در چندین دانشگاه در ترم گذشته اجرایش کردیم. انشاءالله در صورت موفقیت آمیز و تکمیل کار به صورت کلی ابلاغ خواهد.
معاون آموزشی پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت این تغییرات به صورت فصلی و منطبق بر نیازهای دانشجویان است.
یکی از راهبردهایی که در این زمینه در نظر گرفتیم این بود که دروس ما باید به صورت موسمی و فصلی بر اساس نیازهای محیط و مسائلی که در پیش میاد تغییر پیدا بکنه. بنابراین این راهبرد هر سال باید دیده بشه و هر سال بازبینی بشه. بنابراین اینکه عرض کردم داریم از کتاب محوری به سمت دسته آموزشی و افزایش مقاله ها پیش میریم برای جبران این نقیصه است که ما به نیازهای روز بیشتر توجه بکنیم. همینطور راهبرد دیگری رو الان انتخاب کردیم که نیازهای محیط رو هم در نظر بگیریم. یعنی الان تولید کار رو از استانها می‌خواید و استانها بر اساس نیازهای منطقه خودشون بخش از مقاله های پیوستی رو آماده بکنن و به صورت مستمر این کار در طول سال هم ادامه داشته باشه. یعنی برخی از نیازها ممکنه جنوب کشور بیشتر نیاز داشته باشه، برخی از نیازها مثلا خود تهران نیاز داشته باشه. اینا با هم تفاوت‌هایی دارن. این تفاوت‌ها رو سعی خواهیم کرد که در برنامه‌های آینده‌مون اعمال بکنیم.
از سراسر گیتی
در مرحله نهایی رزمایش فداییان حریم ولایت، نیروی هوایی گردش، هواپیماهای بمب افکن، جنگنده‌های صاعقه و پهپادهای رسمی و شناسایی ارتش در کنار دیگر هواپیماهای رسمی توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند. این مرحله از رزمایش فداییان حریم ولایت دیروز از منطقه عمومی اصفهان آغاز شد و امروز به پایان می‌رسد. تمام بمب‌ها و تسلیحات استفاده شده در رزمایش فداییان حریم ولایت ساخت داخل و بومی است.
جلسه شورای عالی کار با دستور کار بررسی ترمیم عقب ماندگی مزد 97 و افزایش حق مسکن 98 کارگران برگزار می شود. این جلسه یک شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نماینده دولت در آن حضور دارند.
برخورد مینیبوس حامل کارگران پیمانکاری پتروشیمی بوشهر با خودروی سواری در اصلویه 13 زخمی بر جای گذاشت.
برف و سرما استانهای شمالی و شمال شرقی را فرا گرفته است. برف دیروز به ویژه استانهای گلستان را سفیدپوش کرد و باعث لغو تعدادی از پروازهای فرودگاه گرگان شد. برخی راه‌های استان مازندران هم بر اثر بارش برف مسدود شد که پس از ساعتی بازگشایی شد.
حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه در روسیه با معاون وزیر خارجه این کشور، نماینده ویژه پوتین در امور سوریه، معاون وزیر دفاع و نماینده ویژه پوتین در امور غرب آسیا و شمال آفریقا دیدار و گفتگو کرد. موضوع این دیدارها تحولات سیاسی و میدانی در سوریه و منطقه بود. جابری انصاری همچنین با قدری جمیل از رهبران معارض سوریه دیدار کرد.
رئیس کمیته عالی انقلابی یمن از فرستاده ویژه سازمان ملل خواست متجاوزان را برای اجرای توافق سوئد تحت فشار قرار دهد. محمد علی الحوثی گفت یمنی ها به توافقنامه سوئد پایبند هستند و سازمان ملل باید سیاست یک بام و دو هوا را کنار بگذارد و ائتلاف متجاوز را برای اجرای این توافقنامه تحت فشار قرار دهد.
و صدها پرواز در آلمان به علت اعتصاب کارکنان فرودگاه‌های برلین، کلن و اشتوتگارت لغو شد. این اعتصاب ها که بیشتر بخش‌های امنیتی فرودگاه‌های آلمان را شامل می شود با هدف افزایش حقوق و دستمزد کارگران صورت گرفته است. گفته شده حداقل 110 هزار مسافر به علت این اعتصاب ها سرگردان شدند.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام همراه با افزایش آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی پیش بینی کرد. در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:12 است. از همراهی شما شنوندگان عزیز با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم و به اتفاق همه همکارانم در این گروه خبری جمعه خوب و خوشی برایتان آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به دلم وعده دیدار دادم، تمنای فرج دارم. واژه انتظار برایم بسیار دلنشین و امید بخش است. امیدوارم که آن اتفاق خوب بیفتد و تو بیایی. گر ز آمدنت خبر بیارند، من جان بدهم به مژدگانی. اللهم عجل ولیک الفرج.
غمهای ما ببر با نگاه، با قربت دلم آشنایی، چشمان من برد تا بیایی، با چشمان من برد تا میایی. هفت آسمان معبود تو، ای آیت حق بر زمین، تو قبله جان منی، بر من نظر کن نازنین. هفت آسمان،
هفت آسمان مبهوت تو، ای آیت حق بر زمین، تو قبله جان منی، بر من نظر کن نازنین.
هفت آسمان مبهوت تو، ای آیت حق بر زمین، تو قبله جان منی، بر من نظر کن نازنین.
Thank you.
قطار صحبت میکنیم. ورود شما رو به قطار کبیر خوش آمد میگیم. به اطلاعتون میرسونم تا لحظات دیگه با خروج قطار از ایستگاه سفرمون آغاز میشه. از طرف کلیه همکارانم در شرکت جوپار سفر خوشی رو برای شما